أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث علت و معلول در یک فصل فرمودن که علت اقسامی داره، تقسیمات مختلفی برای علت ذکر کردن، از جمله تقسیم علت بود به علت فاعلی و علت وقایی و علت مادی و سوری. از این فصل به بعد و نزدیک های آخر مرحله بحث هاییست مربوط به همین چهار علت. چند فصل راجع به علت فاعلیه، چند فصل راجع به علت غاییه، بعضی از فصول راجع به علت مادی و سوریه، یک فصل آخر هست که اون به این چهار علت مربوط نیست و تمام میشه مرحله. اما این فصل که فصل ششم هست در ضرورت علت فاعلی، یعنی اثبات این که ما برای معلول علت فاعلی می‌خواهیم. در بیان اثبات این می‌فرمایند که ما در بحث‌های گذشته داشتیم که ماهیت نسبتش به وجود و عدم مساویه و برای وجودش احتیاج داره به مرجع. اون مرجع البته همون علت تامه است، چون علت تامه است که شی رو به حد وجوب میرسونه. اون مرجع همون چیزی است که ما قائلیم که معلول به وسیله او واجب میشه و متکلمین قائلن به این که به وسیله او اولویت پیدا میکنه. بعد از این که هر دو مشترکیم در این که بالاخره میگیم ماهیت برای موجود شدنش احتیاج به علت تامه داره، منتها اونها میگن علت تامه باعث اولویت وجود معلول میشه، ما میگیم باعث وجوب وجود او میشه. پس تا اینجا روشنه که معلول احتیاج داره به مرجح، یعنی به علت تامه. حالا می فرمان که اون ماهیت که وجود رو میپذیره با مرجح رابطهشون با وجود یکسان نیست، یعنی ما یه ماهیتی داریم، یک مرجحی داریم و یه وجودی که این وجود هم ارتباط داره با ماهیت هم ارتباط داره با مرجع. چطور رابطه یکسان نیست؟ می‌فرمایند برای اینکه ماهیت رابطهش با اون وجود رابطه‌ای شبیه اخذ، یعنی گویا این وجود رو میگیره، دریافت میکنه، میپذیره. اما رابطه مرجح، حالا اون مرجح بفرمایید یا بعض اجزاء مرجح، یه حالتی داره شبیه اعطا. این که میگیم مرجح یا بعض اجزایش، برای اینکه اونی که معطی وجوده اون چیزیست که ما اسمشو میذاریم فاعل. وقت فاعل اگر علت تامه باشه، خب فاعل با مرجح میشه چی؟ یکی. لذا میگیم اون مرجح رابطش با این وجود رابطه اعطاه، داره این وجود رو میدهد. اگر فاعل خود علت تامه نباشه، ولی به هر حال در علت تامه فاعل وجود داره و فاعله که کارش اعطاه. پس بفرمایند که وقتی وجود رو در ارتباط با مرجع و در ارتباط با ماهیت ملاحظه میکنیم، میبینیم رابطه اش با مرجع رابطه ایست شبیه اعطا، یعنی گویا اون مرجع اعطا کننده این وجوده. حالا یا خود مرجع، در صورت که اون مرجع ما گفتیم فاعلی باشه که خود علت تامه، یا بعض اجزای مرجع در اونجایی که مرجع مرکب باشه از فاعل و چیزهای دیگه، در این صورت بعض اجزای مرجع که همون فاعل باشه این حالو داره. اما اون ماهیت رابطهش با وجود رابطه اخذه، و این دو رابطه و این دو شأن، شأنی که مرجع داره در ارتباط با وجود و شأنی که ماهیت داره در ارتباط با وجود، دو شأن متنافی هست. برای اینکه اونی که اعطا میکنه داره که اعطا میکنه، پس اعطا ملازم است با وجدان، و اونی که اخذ میکنه چون نداره اخذ میکنه، اگه داشته باشه که گرفتنش میشه تحصیل حاصل. پس بنابراین اعطا ملازم است با وجدان و اخذ ملازم است با فقدان. وقتی اینطوری شد، پس ماهیتی که ارتباطش با وجود ارتباط اخذه، دیگه ارتباط اعطا نمیتونه باشه، برای اینکه لازمش اینه که هم رابطهش با وجود رابطه فقدان باشه و هم رابطه وجدان، چنان که نمیشه این دوتا شأن یکی بشه، بگیم شأن اخذ همون شأن اعطاه، برای اینکه اجتماع متنافیه اینه، اجتماع وجدان و فقدانه. پس علاوه بر خود ماهیت یه چیزی لازمه که اون شی معتل وجوده، فرمان این تصویرش در اونجایی که معلول ما یک صورت مادیه یا یک عرض مادیه که میاد روی مادهی خیلی ساده است، برای اینکه مادهی هست وجود داره، بعد فاعل میاد یه کمال جدیدی را اعطا میکنه و اون ماده که قابل و فاقده میپذیره این کمال رو و میشه واجب. و اما در جاهایی که نه، ماده وجود نداره، مثلا اونجا مثل مجردات، مجرد رو خداوند متعال وجود بهش میده، فاعل بهش وجود میده، فران اونجا هم شکی نیست که بالاخره ماهیت داره، و وقتی ماهیت داشت نسبتش به وجود و عدم ذاتاً علی‌السویه است، پس میشه فاقد الوجود و احتیاج داره به یه چیزی که به او اعطاء وجود کنه، یعنی خودش نمیتونه معطی وجود به خودش باشه. پس بنابراین در هر جا که در نظر بگیریم، چه در مجردات چه در مادیات، ما احتیاج داریم به یک فاعل، به یک معتل وجود، به یک چیزی که یا خود مرجح الوجوده یا جزء المرجح، یعنی معتل وجوده، اما معتل وجودی که با شرایط دیگه احتیاج داره به قابل، مثلا احتیاج داره به غایت و امثال اینها. بنابراین وجود فاعل برای پیدایش معلول می‌فرمان جای انکار نداره، قابل انکار نیست که لازم داره وجود معلول این مسئله را که باید فاعلی وجود داشته باشه تا به او اعطاء وجود بکنه تا معلول موجود بشه. اما اینکه بعضی اومدن گفتن که نه آقا، احتیاج به فاعل نیست برای پیدایش اشیا، همون علت مادیش کافیه. اما این حرف دیگه خیلی معلومه که واهیه، برای اینکه علت مادی شأن اخذه، شأن قبوله، و این ملازم است با فقدان، نمیتونه فاعل باشه یا جای فاعلی رو بگیره که شأن اعتاز که ملازم است با وجدان. و اگر بگید نه همون اخذ کافیه، همین که قابلیت داره کافیه، میگیم این مستلزم اینه که شی برای پیدایشش احتیاج به مرجع اصلا نداشته باشه، یعنی همین که نسبتش به وجود و عدم علی سویه است همین کافیه. خب این یعنی اصل ماهیت خودش برای پیدایش خودش کافیه. اگه خودش برای پیدایش خودش کافی باشه، لازمش اینه که هم نسبتش به وجود و عدم علی سویه باشه، هم علی سویه نباشه، برای اینکه رابطه ضروری داره با وجود، چون خودش موجب وجود خودشه، یعنی رابطه ضروری با وجود داره و این تناقضه. فصل ششم در علت فاعلی، یعنی در اثبات علت فاعلی برای هر معلولی، یا بفرمایید در ضرورت وجود علت فاعلی برای معالی. قد تقدم در فصل اول گذشت، در قبل از اون مرحله علت و معلول هم جاهای متعددی این گذشت که ماهیت ممکن، این ماهیت ممکن قید توضیحیه دیگه، ماهیت ممکنه، ماهیت که ممکن است در تلبسش به وجود احتیاج داره به مرجحی برای وجودش، این گذشت. حالا ولایرتاب العقل بیان این است که باید فاعل ما داشته باشیم، یعنی اون مرجح گفتیم معناش علت تامه، اما آیا علت تامه باید توش فاعل باشه یا خودش فاعل باشه؟ این از اینجا بیان این مسئله است. تا من شک نداره عقل که برای مرجح وجود شأنیست نسبت به وجود غیر اونچه که برای ماهیت است از شأن نسبت به وجود، یعنی هم مرجح و هم ماهیت نسبت به وجود یه رابطه ای دارن، در ارتباط با وجود هر دو حالتی دارن، اما حالت مرجح غیر حالت ماهیته، وضع مرجح غیر وضع ماهیت. برای مرجح وجود وضعی است نسبت به وجود غیر اونی که برای ماهیت است از وضع نسبت به وجود. چطور؟ این فا از اون فاهای تعلیلیه، یعنی فعن نه، زیرا که للمرجح او بعض اجزائه، برای مرجح در اون دایی که مرجح خود فاعل باشه، یعنی چه؟ یعنی ما یه فاعلی داریم که خود اون فاعل علت تامه است، مرجح که علت تامه است با فاعل بشه یک، یا بعض اجزایش در اونجایی که علت تامه ما مرکب است از فاعل و غیر فاعل، اون وقت در اینجا بعض اجزاء مرجح که اون فاعل باشه این حکم داره، شأنون برای مرجح یا بعض اجزایش به نسبه الالوجود شعنیز شبیهون بالاعطا، شبیه دادنه، مثل شما که یه چیزی رو در میاد از جیبتون و میدید، منتها اون درآوردنی نیست، یعنی علت از خودش چیزی جدا نمیکنه. افاضه وجود به اینه که وجود رو در بیرون وجود خودش یه وجودی رو ایجاد میکنه، یعنی انشاء میکنه، یعنی هستی را در جایی که هستی نبود به وجود میاره، یعنی عدمی را بر میداره و وجودی جای اون عدم رو میگیره. این حالت که شبیه اعتاز، اینو اسمش داریم فعل، یا بفرمایید ما یفید و معنا افاضه ایجاد و امثال اینها، و برای ماهیت شعنیز شبیه عقص که نسمیه قبولا، یا ما یفید و معنا انفعال، مثلا میگیم این قبوله، این انفعاله، این تأثره. و من المحال، خب پس دو تا شعن شد، هر دو ارتباط با وجود دارن، ولی ماهیت یه نوع ارتباط داره، نوع ارتباطش فرق داره با نوع ارتباطی که اون مرجع یا بعض اجزایش دارن. و من المحالات، محالات این است که متصف شود ماهیت به شأن مرجع، یعنی خود ماهیت همون شأن مرجعی رو پیدا کنه، یعنی اعطا، حفاظه. چون اگر ماهیت شأن مرجعی رو پیدا کرد، دیگه لم تحتاج الی مرجع، احتیاج به مرجع نخواهد داشت، در حالی که فرض اینه که اصل مفروغ عنه ما و یه چیز بدیهی که گفتیم از اولیات این است که ماهیت در تلبسش به وجود احتیاج داره به مرجع. چنان که محال است که متصف شود مرجح به شأن ماهیت، چون اگر مرجح شأن ماهیت رو پیدا کنه، یعنی نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، چون نسبت قابل به موجود و عدم علی‌السویه است، وقت لازم الخلق دیگه مرجح نمیشه. وقتی نسبت مرجح همون با وجود همون حالتی بود که ماهیت داره، پس بنابراین دیگه نمیتونه مرجح یک طرف بشه که مرجح وجوده. و من المحال ایضا ان یتحد الشأنان، از محالات است نیز که این دوتا شأن یکی بشه، یعنی شأن اعطا با اخذ یکی بشه. چرا این محاله؟ برای اینکه فا تعلیله و نباید قبلش نقطه باشه، تعلیله. برای همین و من المحال ایضا ان یتحد الشأنان، قبل از و من المحال نقطه لازم بوده، چون که قبل از و من المحال قبلی هم نقطه بود. و من المحال ایضا ان یتحد الشأنان، چرا این دو تا شأن محاله که اتحاد پیدا کنن؟ برای اینکه فإن، یعنی شأنی که هو القبول یلازم الفقدان، و شأنی که هو الفعل یلازم الوجدان. چرا؟ یه چیزی دیگر را یا همون را نسبت به یک وجود، ما یه وجود داریم اینو گذاشتیم وسط، یک طرف مرجح بود و یک طرف ماهیت، ماهیت نسبتش به شخص این وجود نسبت اخذ بود. نه، یتحد الشأنان نسبت به اعطا و قبول یک شی. اینجا این حرف درسته، ولو در بحث برهان قوه و فعل البته تام نبود به خاطر همون اشکالی که شما فرمودید. و هذا المعنا واضح فی الحوادث الواقعه التي نشاهدها فی نشأة الماده، این معنا که ما یک مرجح داریم و یک چیزی داریم که قابل شأن مرجح، شأن اعطا و فعل، شأن اون قابل، شأن اخذ و قبول، این واضحه. فإن فیها، چرا؟ خیلی روشنه. برای اینکه در این حوادثی که در عالم ماده هست، یه عللی ما داریم که تحرک الماده نحو صور هی فاقدت لها فتقبلها و تتصور بها. در عالم ماده علل و ابزارها و وسائل و عواملی هست که ماده رو حرکت میده به نحو به طرف یک صورتهایی. این عوامل مادی که اسمشو میذاریم معدات، مثل آب، مثل هوا، مثل زمین مساعد، مثل مثلا حرارت کافی، این ماده رو که اسمش دانه است حرکت میدن به طرف صورت نباتی، اون صورت نباتی که فاقدش بود. فتقبلها، پس اون ماده قبول میکنه صورت نباتی را، و تتصور بها، و شکل میگیره به اون شکل، یعنی شکل اون صورت رو پیدا میکنه، متصوره به اون صورت میشه، یعنی اون صورت رو به خود میگیره. در حالی که ولو کانت واجدتن لها، این شأن فقدانه، اگه واجد بود که لم تکن لتقبلها و هی واجده، با اینکه واجده که دیگه نمیتونست قبول کنه. فالقبول یلازم الفقدان، پس خیلی روشنه که اگه این نبات بود خودش که دیگه نمیتونه صورت نباتی رو بپذیره، قبول ملازم است با فقدان. از اون طرف والذی للعلل، اونی که برای علل هست، فعله، اون فعلی که مناسب با ذاتشونه، البته هر علتی سنخیت با یک نوع معلولی داره، این اشاره به اون مسئله است که بالاخره ملازم با وجدانه، یعنی در ذاتش باید این کمال باشه به نحو اعلا و اشرف تا بتونه افاضه کنه. فالحادث المادی، پس بنابراین یک پدیده مادی، یتوقف فی وجوده علی علت تفعله، متوقف است در وجودش بر یه علتی که او رو ایجاد بکنه که نسمیها علت فاعلیه، و علی علت تقبله، و متوقف است بر یه علتی که اون وجود رو بپذیره و نسمیها العلت المادیه. خب در موجودات مادی قابلی هست و فاعلی هست و شأنی هست به نام اعطا و شأنی هست به نام اخذ، و خیلی روشن و سیأتی اثبات این که در وجود یک ماهیت ممکنه ای داریم که مجرد از ماده هست و هیه همونها هم چون ممکنن تحتاج الی علت مرجحه، احتیاج هم به علتی که ترجیح وجودشون بده، ولی تجردها مستغنیتون عن العلت المادی، و چون مجردن مستغنیان از علت مادی، علت مادی که قابل بالفعل قابل حقیقی باشه ندارن. لذا قبول در اینجا به معنایی است که عقل اعتبار میکنه گویا ماهیت یه تقرری داره و وجود رو علت به او میده و او میگیره، این یه تقرر اعتباری، لذا اینجا قبول اعتباریه. فلها ایزن علتون فاعلیه، اما اگر قبولش اعتباریه فاعلش اعتباری نیست، اینها به هر حال علت فاعلی میخوان، یعنی چه موجود مجرد باشه چه مادی، در جهت علت فاعلی و ایجاد و افاضه یکسانن، در اینکه هر دو احتیاج دارن به معطی حقیقی و اعطاء حقیقی. پس بنابراین فلا غنا للموجود به وجود ممکن، هیچ وجود ممکنی بی نیاز نیست، حالا خواه اون وجود ممکن مادی باشه یا مجرد از علت فاعلی. فمن راما، پس اون کسی که قصد کرده این کار را، در صلت برآمده که منحصر کنه علل را در علتهای مادی و نفل علت الفاعلیه و علت فاعلی رو نفی کرده، گفته نه ما علت فاعلی نمیخواهیم، فقط رام اثبات فعل لا فاعل له، پس در حقیقت در صدر برمده که بگه فعل هست اما فاعل نیست، فعل هست فاعل نیست، این تناقضه، فعل چیزی است که حاصل کار فاعله، همونطور که توضیح دادیم، یا مگر اینکه شما بگید این فعل نسبتش به وجود آدم علی السویه نیست، اینم که خلف در این است که ماهیت داره و نسبتش به وجود آدم علی السویه. فاستثمن زاورم، این یک مسئله، یعنی چاق شمرده بادآلود را، بادآورده را، حیوان یه وقت خوابیده به خاطر اینکه مرده و باد کرده، طرف از دور نگاه میکنه خیال میکنه که این چه حیوان چاقیه، میگه بریم اون یکی رو بخریم قربانی کنیم. این فستس من از آورم، یعنی بادالوده را، آماس کرده را چاق شمرده، یعنی یه مطلبی رو که پوچ باطله خیال کرده یه حرف حقیه. خب نه دیگه، ماهیت که میگیم برای وجودش احتیاج به علت داره، نه برای ماهیت شدنش. چه اثرات ماهیت؟ بالاخره ممکن هست یا نه؟ بله، ما میگیم این شی ماهیت داره، نه اینکه اصالت به ماهیت میدیم، ماهیت رو که در این شیء که همون ذاتش، میگیم یعنی این شیء ذاتن یه چیزیست که ضرورت وجود نداره، ذاتن یعنی چیه؟ یعنی همون ماهیت، ولی برای وجودش که وجود رو امر عینی میدونی، این ذات که میگیم یعنی ماهیت، یعنی خودش باشه و خودش، یعنی چه خودش باشه و خودش؟ خب عقل وقتی میخواد بگه این شیء خودش باشه و خودش، خودش بدون وجود، خودش بدون علت وجود میشه چی؟ میشه همون ماهیته. پس بنابراین نه این است که میخوایم بگیم این ماهیت برای عینیت پیدا کردن خود ماهیت که اصالت بدیم به ماهیت و وجود بگیم اعتباریه، نه اتفاقا همش میخوایم بگیم که اون چرا که علت افاضه میکنه اعطا میکنه اون همون وجوده، منتها عقل میاد میگه خب این شی فی حد ذاته نسبتش به وجود آدم علیه السلام، خب فی حد ذاته چی میتونه باشه؟ ذاتی که نسبتش به وجود و عدم علی السویت که وجودش نیست، میگیم نسبتش به وجود و عدم، پس باید یه چیزی باشه که مقابل وجود قرارش دادیم، یعنی ذاتش در این دید که ما میخواییم تحت وجود رو مقابل اون قرار بدیم چیزی جز ماهیت نیست، اما نمیخواییم بگیم که علت ماهیت رو افاضه میکنه و اصالت با ماهیته، چون اصالت الماهوی قائل است به این که اثر جائل همون ماهیته، ماهیت رو فاعل افاضه میکنه و جعل تعلق میگیره به ماهیت، در حالی که ما هیچ وقت اینو نمیگیم. در اقسام علت فاعلی کتاب ها همطور که استادم در تعلیق اینجا اشاره فرمودن مختلف ذکر کردن و تنها کسی که بالاترین عدد رو ذکر کرده حاجی است در شرح منظومه که فرموده که علت فاعلی 8 قسمه. این 8 قسم چیه؟ وجه ضبطش اینطوره، فرموده که فاعل یا علم به فعل ندارد یا دارد. اگه علم به فعلش نداشته باشه دو جور بیشتر نیست، یا اون فعلی رو که انجام میده مطابق با طبیعتشه، یعنی طبیعتش خود به خود یه همچین فعلی رو ایجاب میکنه، این فاعل میشه فاعل به طبع. مثل چی؟ مثل اینکه طبیعت سنگ به خاطر سنگینیش ایجاب میکنه که تحت تأثیر جاذبه قرار بگیره و بیاد سنگ به طرف پایین، این حرکت رو داره انجام میده به طرف پایین مطابق با طبیعتشه، یعنی این طبیعت یه خاصیتی در نهادش خوابیده که اقتضاء حرکت به طرف پایین رو داره. یه وقت نه، یه فاعلی که فعلی رو انجام میده و به فعلش علم و آگاهی نداره کاری رو که انجام میده مطابق با طبیعتش نیست، بلکه قاصری وادار کرده او را که این فعل رو انجام بده، اگه خودش بود و خودش این کار رو انجام نمیداد، مثل سنگی که به طرف بالا پرتاب میکنه، این سنگ که به طرف بالا میره فشار داره او رو میبره نه طبیعتش، به دلیل اینکه اگر این فشار نبود رهاش میکردید به جای اینکه به طرف بالا بره به طرف پایین میره. یا مثال دیگه میفرمان این دستگاه هاضمه ساخته شده برای هضم، برای جذب، یه وقت کارشو همون طوری که باید انجام میده، مثل اون وقتی که غذای سالمی رو انسان خورده و دستگاه هم سالمه، خب در اینجا دستگاه هاضمه برای اونچه که ساخته شده برای همون کار میکنه و همون طور کار میکنه، این کاری که داره میکنه فاعل است، فاعلی است که آگاهی به کارش نداره و کارش رو مطابق اونچه که براش خلق شده مطابق اونچه که طبیعتش ایجاب میکنه داره انجام میده، این میشه فاعل به طبع. اما یه وقت دستگاه هاضمه با وضعی روبرو میشه، حالا از درون یا به خاطر غذا یا جهتی، که به جای اینکه غذا رو بگیره و هضم کنه غذا رو بر میگردونه، همون دستگاه غذا رو بر میگردونه، این برگردوندن غذا هم کار همون دستگاه، همون معده، همون در جهاز هاضمه داره این کار رو انجام میده، این کار کاری است که بر خلاف طبیعتشه، یعنی سرشتش اینو ایجاب نمیکرد، عوامل قاصر که حالا یا میکروب و بیماری درونی هست یا فشار مثلا سم یا غذای دیگری که بیرونیه، بالاخره اینو وادارش کرده که برخلاف طبع عمل کنه. چرا کار داره انجام میده؟ بله، اگر نبود انجام نمیداد. این مثل اینه که اگر اینجا هواش کثیف نشه شما نمیرید بیرون، ولی اگه اینجا یه دود و دمی بشه که ببینید داره آدم دیگه نفسش میگیره، بلند میشید میرید بیرون. آیا دود داره میره بیرون یا شما دارید میرید بیرون؟ من دارم میرم بیرون، منتها اون معده، فاعل یعنی معتل وجود به این حرکت، اونی که این حرکت رو به وجود میاره اون منم، اون بقیه چیزها معده. در همون سنگ هم دست نیست که پرتاب میکنه مگر عرفن، دست فقط اعداد میکنه برای اینکه سنگ بره بالا. برای اینکه اگه دست نباشه و فرض کنید مثلا یه خمپاره اندازی باشه، یه توپی باشه، وقتی اون گلوله رو پرتاب کرد اگه اشعه لیزری بیاد و او رو کلن نابودش کنه، اون توپش گلولهش داره میر. در حالی که اگر فعل نمیشد، فعل موجود باشه در حالی که فاعل نیست، چون فعل عین الربط به فاعله. این که داره حرکت ادامه پیدا میکنه به خاطر اینه که توپ جز معدی بیش نیست، اون طبیعت گلوله است که او را به طرف جلو میبره و توپ فقط معدشه، یا دست که سنگ رو پرتاب میکنه معده. بالاخره انرژی که الان جزء طبیعت اینه، تو نهاد اینه، بالاخره اون انرژی الان تو دست نیست. خودتون میفرمایید انرژی الان توی سنگه، بفرمایید سنگ با اون انرژی که داره میره، نه توپ فاعل باشه، اون انرژی موجوده در سنگه که او رو داره میبره. ما هم که میگیم طبیعت سنگ، شما میتونید تفسیر کنید یعنی همون انرژی موجود بالفعل در طبیعت سنگ. البته این یه فرضیه، یا حالا در فیزیک به فرض صحیح باشه قابل تطبیق بر این حرف ما هست. اما اگر فاعل عالم بود، پس اگه فاعل عالم نبود از دو حال خارج نیست، یا فعلی انجام میده مطابق طبعش یا غیر مطابق طبع. اولی روش میگن فاعل به طبع، دومی میگن فاعل بالقدر. اما اگر فاعل عالم نبود، یا اراده ندارد یا دارد، اگر عالم بود، بله باشه، اگر فاعل عالم بود یا اراده نداره، به این میگن فاعل بالجبر، یا اراده داره. فاعل بالجبر مثل چی؟ مثال میزنن به این که آقا شما یک نیروی مثلا یک قاهری ظالمی سلاحی رو بالا سر شما میگیره و میگه یالا از اینجا برو بیرون. شما اراده بیرون رفتن نداشتید، ولی علم دارید، یعنی کاری که دارید انجام میدید آگاهانه است، میدونید که دارید میرید بیرون، اما شما اراده بیرون رفتن نداشتید. این عامل خارجی است که شما رو وادار میکنه که برید بیرون. پس اگر علم بود ولی اراده نبود، به این فاعل میگن فاعل بالجبر. اگر هم علم بود و هم اراده، اون وقت خودش 4 قسم داره که با این 3 قسم میشه 7 قسم. برای اینکه اگه علم و اراده بود، یک وقت علم در مرتبه فعله، یعنی قبل از فعل علم نیست. مگر یه علم اجمالی، خواهیم گفت به چه معنا علم اجمالی، یعنی علم مبهم، علم تفصیلی به فعل قبلا نیست، بلکه علم تفصیلی به فعل در همون مرتبه فعل محقق میشه. نه تنها که در مرتبه فعل، بلکه علم عین فعله، علم و فعل یکیه در خارج. اگه اینطوری باشه، فاعلی که علم دارد اراده دارد، ولی علمش مقدمه بر فعل نیست، بلکه علمش در همون رتبه فعلشه، بلکه عین فعلشه. به این فاعل میگن فاعل بالرضا. مثل اینکه من به شما میگم آقا یه نقشی رو در ذهنت بگیر، یه تصویری تو ذهنتون درست کنید. خب شما شروع میکنید تو ذهنتون مثلا یه مثلثی رو در نظر میگیرید. این مثلث رو در نظر گرفتن ایجاد شماست، این مثلث. یعنی شما دارید این صورت رو چیکار میکنید؟ ایجاد میکنید. این کاریز عالمانه، یعنی شما الان که مثلث رو ایجاد کردید علم دارید به این کارتون. از روی اراده وقتی من از شما خواستم شما این کارو کردید، اراده کردید بکنید، کردید. اگرم اراده میکردید نکنید نمیکردید، گفت من به این کارا کار ندارم، بیکار نیستم. پس بنابراین فعلیست از روی علم و اراده، اما علم شما به این مثلث قبل از مثلث نیست، چون علم شما به مثلث چیزی نیست جز همین وجود مثلث در ذهن شما. پس علم شما به این مثلثی که تو ذهنتونه در همون مرتبه وجود مثلثه، بلکه عین وجود خود همین مثلث، همین مثلث ذهنی علم شما. قبلا به این مثلث علم تفصیلی نداره، چون علم تفصیلی بخواید داشته باشید باید چی باشه؟ وجود داشته باشه، در حالی که وجود نداره، چون علم تفصیلی به مثلث به اینه که وجود ذهنی داشته باشه. بله یه علم اجمالی دارید. علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی میدونید که میتونید یه فعلی داشته باشید، همین. چون علم دارید به ذات خودتون، علم به فعلتون هم دارید، ولی به همین مقدار که میدونید یه فعلی میتونید داشته باشید. اما اون فعل چیه؟ دیگه مشخص نیست. چون اگه مشخص بشه فوراً اون فعل چی میشه؟ در ذهن مجسم میشه، میشه فعل، میشه موجود بالفعل، دیگه قبل از فعل نیست. پس علم شما به این شی تفصیلاً با خودش با همه، بلکه عین خود فعله. و قبل از فعل فقط شما میدونید که میتونید فعلی داشته باشید، فعل مبهم، اصلا فعل مشخص نیست. اگه مشخص بشه دیگه علم، یعنی قبل از فعل نیست دیگه، میشه مقارن با فعل. فعل ایجاده؟ خب ایجاد صورت، آه خیلی خوب احسنتم. حالا ایجاد با وجود واقعش یکی. شما چه بگید ایجاد، چه بگید وجود؟ این در ادبیاته که ایجاد و وجود یکیش مصدره یکیش اسم مصدر، اما در فلسفه میگه واقعشو ببین. واقع کسر و واقع انکسار چیه؟ چیزی نیست جز همین که این شیشه تیکه شد، همین. واقع خارجیش همینه. نه سنگ انداختن کسر نیست که ممکنه بخوره نشکنه. کسر اون وقتیست که میشکنه، یعنی همون تیکه. دو تیکه فصل جدا شدن به معنای مصدری، نه به معنای اسم مصدری، یعنی هم که از هم تفکیک شد. انفکاک این واقع خارجیه، هم فعل همون انفعال، هم کسر همون انکسار. یه وقتی که نه فاعل، به این فاعل میگن فاعل بل رضا گفتیم، این چهار قسم. اما اگر یه وقتی که نه علم فاعل به فعلش قبل از فعل به صورت تفصیلی، تفصیلا علم به فعلش داره قبل از فعل و بر اساس علم تفصیلی که داره بعد فعل رو انجام میده، این خودش یه وقت جوری است که علمش خودش علت فعله و هیچ چیز دیگری نمیخواد. یه وقت هست نه چیز دیگری هم داره. اگر علم، ببخشید، یه وقت بله یه وقت چیز دیگری نمیخواد، یه وقت میخواد. اون وقتی که میخواد اونو باید اول میگفتیم.
اونجایی که چیز دیگری غیر از علم میخواد، یعنی انگیزه میخواد، محرک میخواد، داعی میخواد، به اون میگن فاعل بالقصد. مثل انسان در نوع کارهایی که انجام میده. من که از منزل حرکت میکنم میام برای کلاس، تصور کار رو میکنم، تصدیق به فائدهش میکنم. تصدیق به فائده میشه انگیزه، یعنی علاوه بر تصور فعل یه چیز دیگه هم لازم داره که اونش میگیم دایی. منو دعوت میکنه به این کار و اون فایده ایست که برش مترتبه. پس علاوه بر فعل، تصور فعل و علم به فعل، انگیزه هم لازم داره. خود علم نمیتونه انگیزه باشه، خود علم نمیتونه علت فعل باشه، بلکه علم باید باشه به اضافه یه انگیزه. یعنی تصور الفعل که کردید میشه علم به فعل، یه چیز دیگه هم باید باشه که انسان رو بکشه به سمت فعل، اون فایده ایست که برش مترتبه. نه این ببینید، این اصلا از مقسم اون خارجه، اون مال جایی است که علم و اونجا بفرمایید انگیزه هم داشته باشه. ما به اینجا نمیرسیم، یعنی اونجا انگیزه داشتن و نداشتن به حساب منشأ اثر نیست که بتونیم بخوایم بر اساس اون تقسیم بکنیم. بالاخره داشته باشه یا نداشته باشه بهش میگیم فاعل بر رضا. اما در اینجا که یک علم قبل از فعل داریم، علم تفصیلی به فعل داریم قبل از فعل، یه وقت خود اون علم تفصیلی کافی نیست برای تحقق فعل، باید یه انگیزه هم اضافه بشه. به این میگن فاعل بالقصد. مثل گفتیم همین انسان ها کارهایی که انجام میدن. به نظر متکلمین خدا هم همینطوره، خدا هم موجوداتی که خلق کرده میگن فاعل بالقصده، یعنی خداوند متعال خلق رو تصور میکنه، آسمان و زمین رو تصور میکنه، بعد هم این مسئله تصور میکنه که باید به مردم یه سودی برسه. برای رساندن سود به مردم این کار رو انجام میده، اون انگیزش میشه یه داعی اضافه، مثل یه جوادی که کاری رو انجام میده از انسانها برای این است که مثلا سودی به مردم برسه. یه وقتی که این علم خودش اصلا علت برای فعله و دیگه احتیاج به انگیزه زائد نداره، یه وقت علمی که انگیزه خود فعله و احتیاج به انگیزه اضافی نداره، خود علم باعث میشه که فعل انجام بشه، این علم برای فاعل چیزی زائد بر ذات، یعنی ذاتش یه چیزه و علمش یه چیزه دیگه. ذاتش یه وقت بود و علم نبود، بعد این علم پیدا شد، بالاخره ذات فاعل چیزیست و علمش چیز دیگری. به این میگن فاعل بالعنایه، که مشائی نسبت به خداوند متعال اینطور قائلن، چون علم خدا رو زائد بر ذات میدونن، علم خدا رو مثل علم ما به صورت مفهومهای حصولی میدونن، علم حصولی میدونن، علم زائد بر ذاته و میگن همون علم علت فعله و احتیاج به انگیزه زائد نداره. هم که میدونه موجودات امکان دارن و قابل خلقن، خلقشون میکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به انگیزه. در طبیعت در ماها میگن مثل این مثال زدن، گفتن اگر یه کسی رو یه تیر بلندی، حالا که با سیمان تیر درست میکنن، میشه یه تیر 100 متری سیمانی درست کردن و اینو نصب کردن وسط یه بیابونی، روی این تیر به اندازه یه پا جا هست، یه دونه، یه نفر رو با این جرثقیل های بلند بلندش میکنن، میبرنش یه پایی میذارنش روی. حالا بفرمایید خوابم هست، از اون کسانی که خوابشون اینقدر سنگینه که با منجنیق هم بیدار نمیشن، میذارنش اونجا روی پای، وقتی که وایسوندنش به حال تعادل مثل این مجسمه که میخوان نصب کنن، بیدارش میکنن، یعنی اوهای تا، یعنی اوهای هم بالا تا نگاه میکنه، تصور افتادن همانو افتادن. خب حالا وقتی بیدار شد بالاخره نمرده که. بله، وقتی که بیدار شد تصور افتادنه که میکنه دیگه میاد، دیگه انگیزه نمیخواد، یعنی نوبت به انگیزه نمیرسه، اینجا دیگه فکراشو بکنه ببینه حالا صلاح در افتادنه یا نیست. مثال زدن اینطوری، مثال حالا ممکنه شما در علوم تجربی الان ابزارشو دارید انجام بدید ببینید میشه یا نمیشه. همون زندهش هم میشه با دو تا سه چهار تا منجنیق میبره، یکی اونو میبره، چند تام چند نفر دیگه باش میرن، اینو دست و پا بسته برش میدارن میذارنش اونجا که هیچ کار نکنه، وقتی گذاشتن دیگه چی نیومد. خیلی یه وقت نه، علم فاعل عین ذاتش بهش میگن فاعل به تجلی، که به نظر صحیح فاعلیت خدا از این نوعه. من میفرمند که این هفت قسم فاعل شد، فاعل به تب، فاعل به القصد، فاعل به الجب، فاعل به رضا، فاعل به القصد، نه هفت نوع رو گفتیم، فاعل به العنایه، فاعل به تجلی. بعد میفرمند که یه نوع فاعل دیگه هم داریم، با اون این که هر فاعلی اگر جوری باشه که خودش و فعلش فعل یک فاعل دیگری باشه، این فاعل میشه فاعل به تسخیر، یعنی فاعلی که گماشته شده به کار، کس دیگه این فاعل رو خلقش کرده و فعلش را هم به توسط او خلق کرده. یعنی در فاعل‌های طولی که شما میگید مثلا مثل انسان که کاری انجام میده، ولی خود انسان با کارش هر دو معلول خداونده، خودش اگر مثلا مستقیما و توسط خدا خلق شده باشه میشه معلول بلا واسطه خدا، فعلش هم میشه معلول معل واسطه، ولی بالاخره خودش و فعلش معلول یک فاعل دیگری هست، به این هم میگیم فاعل به تسخیر. حالا بله بله درسته، آقای طباطبایی هم همین حرفو دارن، حالا میاد ان شاء الله. فعلا این خلاصه ای که از این هشت قسم فرمودن بخونیم، بعد ان شاء الله در جلسه بعد تفصیلش رو که با مثالاش البته عرض کردیم و دیگه ان شاء الله از رو وقت توضیح میدیم. چرا گفتیم؟ سریع گفتیم الفصل الساقه در اقسام علت فاعلی، ذکروا للفاعل اقساماً که انها ها که رسونده این اقسام را بعضی که هم حاجی باشه در شرح منظومه به هشت قسم، و وجه ضبط این هشت قسم علام و ذکرو این است فاعل اما ان یکون له علم به فعله، یا علم به فعلش داره. البته این علم به فعل که میگیم علم ذو دخل فی الفعل، علمی که دخالت در فعل داشته باشه، صرف علم منظورمون نیست. فاعل یا علمی که دخیل در فعل باشه داره یا نه. چرا این قیدو میگی؟ برای اینکه اگه کسی رو در بیداری دست پاش بگیرن و از بالا پشت بوم پرتش کنن، این که داره میاد پایین در افتادن پایین با سنگ هیچ فرقی نه، علم داره، حتی اون علم ممکنه موجب بشه که اون وسط راه سکته کنه و دیگه به زمین نرسه که مردنش، همون وسط راه بمیره، علم داره، بلکه این علمش دخالتی در این افتاد پایین اومدن در این حرکت نداره. یعنی چه علم داشته باشه چه نداشته باشه، دست باشه گرفتن پرتابش کردن به خاطر اینکه جسم سنگینه میاد به طرف پایین. اینو بهش نمیگن فاعل عالم، این میشه فاعل به تب، داره میاد پایین مثل سنگ، فاعل به تب. چون که اگه پرتابش کنن با یه منجنیقی به طرف بالا میشه فاعل بل قصر. یا برای او علمی که دخیل در فعل باشه هست یا نیست. و ثانی اونی که علم نداره از دو حال خارج نیست و تمام. یا یلائم فعله طبعه، یا سازگار کارش با ساختارش با سرشتش و هو الفاعل به طبع، او لا یلائم فعله طبعه، یا فعلش ملائم و سازگار با طبعش نیست و هو الفاعل بالقصر. بل اول، یعنی اونی که الذی له علم به فعل ذو دخل فی، علم به فعل، علمی که دخیل در فعل باشه داره، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا کارش با ارادش نیست و هو الفاعل بالجر، یا یکون و فعله به ارادته و حین ازن، حالا که فعلش با اراده شد، اما ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله، یا علمش به کار در مرتبه کاره، یعنی قبلا نیست، بل عین فعله، بلکه علمش عین فعلشه، و هو الفاعل بالرضا، و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله و حین ازن، حالایی که علمش به فعل قبل از فعل شد، یا علمش به فعلش مقرون است به یه انگیزه زائد بر ذات، و هو الفاعل بالغرض، و یا لا یکون مقرونا به داء زائد، بل یکون نفس العلم منشأ لصدور المعلوم، خود علم منشأ این است که فعل صادر بشه، و حین ازن، حالا که علم منشأ صدور فعله، اما یکون علمه زائدا علی ذاته فاعل بالعنایه، یا غیر زائد و هو الفاعل بالتجلی، یا علمش زائد بر ذات مثل انسان ها، یا علمش عین ذات مثل واجه مثلا. ول فاعل کیف فرز، فاعل هر جوری که فرض بشه در همه هفت قسم، ان کان هو و فعله المنصوب الیه، اگه باشد خودش، خود اون فاعل با فعلی که به اون نسبت داده شده، ان کان فعلا لفاعل آخر، اگه خود او و فعلش رو هم رفته فعل باشن برای فاعل دیگری، کان این فاعل فاعل به تسخیر. فلل علت الفاعلیه ثمانیت و اقسام، نکته ای که قابل تذکره اینه که این فاعل به تسخیر رو در عرض اونای دیگه شمردن درست نیست. دو تا تقسیم داره فاعل، یک تقسیم همون تقسیمی که این هفت قسم درش هست، یا علم نداره یا داره، وقتی علم نداره یا مطابق با طبعشه یا مطابق نیست، اینا همه درست. یه تقسیم دیگر برای فاعل هست، و اون این که فاعل تقسیم میشه به فاعل نفسی و فاعل به تسخیر، فاعل نفسی یا فاعل به ذات یا فاعل بالاصاله، یعنی اونی که فاعلیتش به این نیست که کس دیگه او رو خلق کرده و او را فاعل قرار داده. فاعل به تسخیر اون فاعلی است که کس دیگه او رو خلق کرده و او رو بهش فاعلیت داده. اون وقت این دو تا تقسیم که شد، هر یک از اون اقسام هفتگانه ای که گفتیم از نظر مقام تصور این دو قسم درش میاد، یعنی میش بر حسب تصور میشه تصور کرد براش فاعل به تسخیر، میشه فاعل بل به ذات، یعنی فاعل به تب، گاهی به تسخیر، گاهی به ذات، منتها این که همش مصداق داشته باشه اینا قابل تأمین نیست، برای اینکه فاعل به ذات منحصر است به واجب، لذا در اونجاهایی که فاعلیت واجب صحیحه، در اونجاها هر دو قسمش تصویر داره، مثل فاعل به رضا، مثل فاعل به العنایه، فاعل به تجلی، و یا فاعل به القصد. فاعل به القصد البته اینایی که میگیم هر کدومش طبق نظر یک عده است، و الا فاعلیت خدا یه جور بیشتر نیست، منتها یکی مثل اشراقیین میگن فاعلیت خدا از نوع فاعلیت به رضاست، یه عده مثل متکلمین قائلن فاعلیت خدا از نوع فاعلیت بالقصده، یه عده مثل مشائین قائلن به اینکه فاعلیت خدا فاعلیت بالعنایه است، یه عده مثل صدر المتعلین و پیروانش قائلن به اینکه فاعلیت خدا فاعلیت به تجلیه. این چهار قسم بنابر هر یک از این اقوال دو تا مثال میتونه داشته باشه، فاعل به تسخیر و فاعل به ذات، برای اینکه اون یه تقسیم جداست و این یه تقسیم دیگریه. السلام علیکم.